الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرز فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آیه 197. آیه شریفه باز تتمه آیه قبل تذکر به بعضی از مسائل حج است. چه می فرماید؟ آیه را مرور می کنم. میگه الحج اشهر معلومات. الحج اینجا یعنی زمان حج. از خبرش معلوم میشه که میگه ماهای معینی است، پس معلوم میشد زمان حج یک ماهای معلوم معین معروف در نزد مردم است. ماهای حج چه ماهایی است؟ سه ماه آخر سال قمری است: شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه. این سه ماه ماهای حج است. مراد از این که اینا ماهای حج چیست؟ یعنی مجموع وقت این سه ماه وقت است برای مجموع افعال حج. نتیجه این تنافی ندارد که بعض از اعمال حج اختصاص دارد به یه روزهای خاصی، مثل مثلا بفرمایید که وقوف به عرفات مختص روز عرفه است، وقوف به مشعر الحرام مختص به شب عید قربان است، اعمال عید قربان مختص به روز قربان است، اعمال ایام تشریق در منا، بیتوته در منا شب 11 و 12، اینا مختص به یه روزها و شبهای خاصی است. لکن میخواد بگد مجموعه اعمال حج میتواند، توجه میکنید، در این مجموع سه ماه واقع بشد. چه جوری؟ خدمت شما گفتیم که حج تمتع دو قسمت داره: یا عمره تمتع، عمره را که تمام کردن، تقصیر کردن، از احرام خارج میشن، تا دو مرتبه به موسم حج که برسند، روز ترویه یا صبح روز عرفه چه بشن؟ محرم بشن و برن برای وقوف عرفات. وقتی دو لنگه دارد، لنگه اولش که عمره هست، عمره میتواند تو این سه ماه واقع بشه. یعنی عمره شما تو شوالم بشد، تو ذی‌القعدم بشد، تو ذی‌الحجم بشد، عمره تمتع میتوند بشد و اشکالی هم ندارد. یعنی حتی اگر کسی به عمره مفرده وارد چه شد؟ وارد مکه شد، اما تو ماه شوال یا ذی‌القعده به نیت عمره مفرده وارد شد، بعدم میخواد چه بشد؟ بعدم میخواست بیاد بیرون یا دیگه نمیخواست محرم بشد به احرام حج. موسمی که حج که شد نظرش برگشت، حالا که ما وایسادیم دیگه، الانم که دیگه روزای عرفه و ایناست، پس بذار من محرم بشم، این 3-4 روز 4-5 روز اعمال حج را هم انجام بدم. همون عمره مفردش چون تو ماه‌های حج واقع شده است، می نشیند جای عمره تمتعش. توجه فرمودیم؟ یک سال مشرف به حج که ما بودیم، این سازمان حجم هر روز یه دستوری دارد. بله، گفت آدم ها بیکار که شدن، هی برای خودشون دستور ساده. دستور داده بودن که بله 2 نفر یا 1 نفر اون سال از خدمه کاروان نباید محرم بشد و عمرش را، دخول در مکه را باید با عمره مفرده وارد بشد و دیگه برای حج نباید محرم بشد تا بتوند کارهای زائرین را انجام بده، حجاج را انجام بده. اینو دستور داده بودند و در قرعه کشی هم که بین خدمه شده بود اصابت کرده بود به یه آقایی که سفر دومش بود، سال قبل حج خودش آمده بود، حالا سفر دومش بود، قرعه به اسم این خورده بود، به این گفته بودن تو عمره مفرده و اینم عمره مفرده کرده بود و ما داشتیم از مکه، بله آقای فقیهی، تو اتوبوس ها می رفتیم برای عرفات. به منم نگفته بودن. یهو من دیدم که این آقا لباس پوشیده. خب همه محرم شدن دیگه که بریم عرفات، این لباس پوشیده. گفتم پس تو چرا لباس پوشیدی؟ چرا محرم نشدی؟ گفت دستوره. گفتم که خب حالا میخوای محرم بشی؟ گفت خب بله که دلم میخواد محرم بشه، ولی دستور دادن که محرم نشی. گفتم اشکالی ندارد، همینجا الان لباس احرام بپوش و نیت لبیکو برات میگم و محرم شو. گفت دستور دادن محرم نشیم. گفتم غلط کردن که دستور دادن، شما بگو که من محرم نیستم، همینجور لباس پوشیدم مثل بقیه باشم. خوب شد. گفت که خوب باشه. 2 تا احرام از خود حاجی ها گرفتیم و همونجا لباسش رو وسط اتوبوس کند و احرام رو پرتن کرد و نیت حج و لبیک گفت و محرم شد. بله، بعد گفتم اولین نفرم روز عید گوسفندت رو میکشی و سردم میتراشی و از احرامم خارج میشی، لباس معمولی میپوشی. بعدم این گفتن سرتو چرا تراشیدی، تو که محرم نبودی؟ بگو زشت بود، همه حاجی ها تراشیده بودن، من خجالت کشیدم نتراشم، منم تراشیدم. بعد همونجا بله دیدم وسط اتوبوس داره اشکش میاد. گفتم چه ده؟ میخوای محرمم نشی؟ محرم نشو. گفت نه، من برادرم شهید، میخواستم این حج رو برای او انجام بده ولی اینجور شد که گفتن نده. حالا الحمدلله شد که براش حج انجام بدم برای برادر شهید. گفتیم خب الحمدلله. علی ای حال می فرماید الحج اشهر معلومات، حج 3 ماه مجموع اعمال حج می تواند در مجموع این 3 ماه واقع بشود، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج. فمن فرز فیهن الحج، خب می فرماید تفریع بر این که اعمال حج توی سه ماه واقع می شد، هر کس فرز یعنی بر خودش حج رو واجب کرد که انجام بدهد. این اشاره دارد به اول آیه قبلی و اتم الحج و العمرة لله. گفتیم حج یه بار تو عمر واجبه، اما اگر کسی به حج دوم محرم شد یا به عمره مفرد محرم شد، واجب است اعمال را چکار کنه؟ تمام کنه. لذا می فرماید هر کس فرض فیهن الحج، هر کسی که بر خودش واجب کرد که در این ماه‌های حرام، ماه‌های معلومات، در این ماه‌های معلومات حج رو بر خودش واجب کرد و محرم شد یا عمره رو بر خودش واجب کرد و محرم شد، میبایست چیکار کند؟ میبایست که عملش را تمام کند. خب در حج یه اتفاقاتی نباید بیفته، یعنی ما یه سری محرمات احرام داریم در حج. الان اینجا سه تاشو میگد، میفرماید فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فمن فرز فیهن الحج، مراد به این الحج نفس اعمال حج است. کسی که اعمال حج رو بر خودش واجب کرد تو این سه ماه اشهر حج، واجب است که این اعمال رو تمام کند. فلا رفس، خب حالا در حج که شما یا در عمره که محرم می شوید، یه کارایی رو نباید در حال احرام انجام بدهید. یکیش لا رفس، در حال احرام حج یا احرام عمره رفس وجود ندارد، حرام است، یعنی جماع. وقتی کسی محرمه به احرام حج یا عمره هست، حق همبستری ندارد. ولا فسوق، فسوق از ماده فسق، فسق خروج، هر چیزی که خارج بشد میگد عرب فسق ای خرج، لکن در مصطلح خروج از طاعت الهی است. یعنی اگر کسی از طاعت الهی خارج بشد و اوامر و نواهی خدا را اطاعت نکند، بهش میگن فسق. لکن اینجا فسق معنا شده است به کذب، یعنی در بفرمایید چی؟ یعنی در حج کسی نباید دروغ بگوید. خب شما میگون مگه در غیر حج دروغ گفتن جایزه؟ نه، جایز نیست، لکن در حج حرمتش میشد چی؟ حرمتش میشود حرمت مؤکد. توجه فرمودید؟ پس حق دروغ گفتن ندارد. پس فسوق به معنای دروغ. خیلی خوب، و بفرمایید چی؟ مفاخره کردن، یعنی بله من اینو دارم اونو دارم تو نداری، بله بابا من این بود بابا تو این نبود، بله ننه من این بود ننه تو. این را بهش میگن در جزو محرمات احرام شمرده میشه. ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب جدال یعنی دعوا کردن، مراد اینجا دعوا کردن نیست، مراء در کلامه، یعنی که مجادله کردن. مجادله غیر مفاخر است، مفاخره یعنی فخر فروشی کردن. من این خونه رو دارم، من اینا دارم، اینا فخر فروشی. مجادله، توجه می‌فرمایید، یعنی با هم دیگه دعوا کردن، جدال کردن، قاشق پسا کردن. میگه لا جدال فی الحج، روایات جدال رو در حج معنی میکند قسم به خدا، گفتن لا والله و بلا والله. این قسم به خدا خوردن رو در حال عادی شما قسم بخوری، قسمت راست باشد. چیه؟ قسم راست. قسم راست بخوری بلا والله، ولا والله مکروهه. قسم دروغ بخوری چیه؟ حرومه، چون قسم دروغ حرام است. لا والله و بلا والله کفارم داره. قسم دروغ اگر خوردی، کفارش هم 3 روز روزه بگیری یا 10 تا فقیر را اطعام کنی. اینم کفاره لا والله و بلا والله که قسم دروغه در حال عادی ها. پس قسم خوردن به اسم جلاله به خدا لا والله و بلا والله، قسم راستش مکروهه، قسم دروغش حرامه، جز محرمات احرام هم هست. در حال احرام قسم دروغ حرمتش آکد میشه، مؤکد میشد این قسم حرمتش. توجه فرمودید؟ پس ببینید، در حال احرام میخواد من و شما را تمرین بدد که یه چیزهایی که در غیر احرام هم حرام است، مثل دروغ گفتن، در حال احرام مراقبت کنیم دروغ نگی. وقتی از احرام میام بیرون به طریق اولا بتوانیم دروغ نگیم. در حال احرام قسم نخوریم ولو قسم راست، حرام خوردنش. خب که در حالی که از احرامم خارج میشیم قسم نخوریم. امام سجاد علیه السلام، یه صلوات بفرستیم. امام سجاد مزاجشون سرد بوده، شما میگید سرمایی بودن، احساس سرما میکردن. در سرمای زمستونای مدینه پوستین دوش میگرفتن. پوستینا که دیده بودید؟ بله، پوستین دوش میگرفتن و پوستینها را از عراق برای امام سجاد می خریدند، می وردند و آقا زمستونا پوستین رو دوش می گرفتن و باش بودن که از سرما مسون باشند. یه وقت پوستینشون رو دیدن، دزدیدند، بردن. مسلمونا بردن پوستین امام سجاد و تو خیابون که می رفتن دیدن پوستینشون دست یه بند خداییست، دارد میرد با پوستین امام سجاد. آقا گفتن مؤمن، این پوستین ماسا، بده بهمون پوستینمونو. گفت نه، مال خودمه، خریدم، مال تو نیست. بنا شد برن پیش قاضی. رفتن پیش قاضی مدینه. قاضی مدینه گفت خیلی خوب، به او کسی که پوستین دستش بود گفت که تو شاهدی داری؟ آن بهش گفت قسم بخور که به امام سجاد. گفت شما شاهدی دارین این پوستین مال شماست؟ گفتن نه، چون امام سجاد مدعی بودن، او ذوالیده. گفتن نه، شاهد ندارم. به او گفت که قسم بخور که پوستین چیه؟ مال توست. گفت من قسم نمیخورم. دزد خوش انصافی بود. گفت من قسم نمیخورم. رد یمین کرد قاضی به امام سجاد. گفت آقا شما قسم بخورید پوستین مال شماست، پوستین رو بردارید. امام سجاد هم فرمودن منم قسم نمیخورم، پوستین مال منه، اما تو میخوای من قسم بخورم به خدا سوگند پوستین مال من است، من قسم نمیخورم، ولش کن. مال خودشون، قسم درست را، قسم راست را که مالشون بود و قاضی گفت قسم بخور تا پوستین رو بگم حکم کنم بدن به تو، امام سجاد قسم راست نخوردند تا مال خودشون را از دست سارق بگیرند. توجه می فرمایید؟ خب یعنی قسم راست خوردن کراهت دارد، قسم دروغ که حرام است، این حرمت قسم دروغ در حال احرام مؤکد میشد، بیشتر میشه، جز محرمات احرام. میفرماید لا بله فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب این حج به معنای چیست؟ زمان حج. ببینید پس تو یه سطر قرآن کلمه ی حج سه بار تکرار شد. الحج جو اشهر معلومات، اینو گفتیم مراد به حج در این الحج و اشهر معلومات زمان حج است. حج دوم افعال حج است. فمن فرض فیهن الحج، هر کس افعال حج را بر خودش در این سه ماه واجب کرد و شروع کرد به حج، باید حج تمام کند. بعد می فرماید جماع و دروغ و قسم در حج نیست، یعنی در زمان حج و مکان حج نباید مرتکب این چه بشد؟ گناهان بشود. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. حالا میاد سر یه نکته ای و اون نکته این است، میگد هر که از شما ما تفعلو من خیر، آنچه که از کار خیر انجام بدهید، یعلمه الله، خدا اون کار خیر شما را چی؟ میداند. هر کار خیری کردی یا خدا کار خیر شما را میدانه. لازمه به کسی بگون؟ لازمه عکس بگیرید باش؟ لازمه جلو دوربین تلویزیون باشه؟ نه، او کسی که باید بداند خداست. و آنچه که شما از کار خیر انجام بدهید، خدا او کار خیر شما را میدوند. میخوان بقیه بفهمن، میخوان بقیه نفهمند. اونی که باید بفهمد و اونی که باید گردوار و صداشا بشنود که خداست و او میشنود و میداند. خب مگه خدا فقط کارهای خیر را میدوند؟ نه، خدا کارهای بد و گناهان و کارهای شر و فساد را هم میداند. اما اینجا چرا میگد خدا خیر را میداند؟ هر آنچه که شما کار خیر بکنید خدا میداند، به خاطر اینکه میخواد مردم رو تشویق کند به کار خیر کردن. که بنابراین زکات فطرت رو جدا کردی، فردا شب که ماه رویت شد، هر وقت ماه رویت شد رفتی دادی به یه فقیری، کف دستش گذاشتی، اینا تو تاریکی شب بود. بله، خدا که میدوند، کسی ندید، خدا که میدوند، میبیند. بنابراین هر آنچه که شما کار خیر می کنید یعلمه الله، خدا کار خیر شما رو می داند که مردم تشویق بشن کار خیر بکنن، ولو جلو دوربین تلویزیون نباشه، ولو عکسش کسی نگیرن، ولو تو روزنامه ننویسن، ولو تو فضای مجازی منتشر نشد، جهنم که نشد، خدا که میداند. او کسی که باید ثبت و ضبط بکند اعمال خیر شما رو خداست و خدا یادش نمیرد و ثبت و ضبط میشد، میدوند و ثبت میشود. خب بدیا و زشتیار هم خدا میدوند البته، فرقی نمی کند. هر کاری ما بکنیم خدا میداند، چه خوب چه بد، چه ثواب چه گناه، همه رو خدا میداند. اما خیر رو اینجا گفته، مردم تشویق بشن به کار خیر کرد. خب چجوری خدا میداند؟ میگه یعلمه الله. خدا از کجا میداند؟ ببینید این جزء آقای سفری، او برهانهایی است که میگن قیاساتها معها، دلیلش با خودشه. خدا میداند از کجا، چجوری خدا میداند؟ چون خدا چیه؟ چون خدا خداست. اگر قرار بود از خدا بشود چیزی رو قایم کرد که خدا میشد مثل من و شما، از من و شما قایم میکنه، نمیکنه؟ زنت از شما قایم میکند یه چیزایی رو، خب نمیفهمی شما، قایم کرده است. من و شما ایم که میشد از امون چیز قایم بشد، پنهان بشد. بر ذات اقدس اله چون خداست، چون بر تمام عالم احاطه دارد، احاطه قیمومیه دارد بر تمام عالم، بر خدا چیزی پنهان نمیموند، خدا همه چی رو میداند. پس ببینید خدا میداند، چرا؟ چون خداست همه چیز را میداند. قایم کردنی و پنهان کردنی از خلق خدا میشد یه چیزایی را پنهان کرد، اما از خدا نمیشود. تازگیام که از خلق خدا نمیشد پنهان کرد. شما هر کاری بکنی، بله این دوربینا تو تمام گوشی ها دوربین هست، یکی عکسشو میگیرد، فیلمشو میگیرد، فردا میذارد رو کجا؟ همون آن میگذارد رو فضای مجازی، همون وقت تو تمام دنیا چی میشه؟ منتشر میشه. یعنی امروز حتی کاری رو نمیشد از خلق پنهان کرد. توجه میکنی؟ طوری عکس میگیرن منتشر میکنن. تو گوشی ها هم که این دوربین ها وجود دارد و اینا، لیکن خدا کارش قصتش دوربین و عکس و فیلم و اینا نیست. خدا علم، احاطه علمی و قیمومی بر تمام عالم هستی دارد. بنابراین هر کاری خوب و بد هر کسی بکند خدا می داند. اینجا خیرشو گفته، مردم تشویق بشن به اعمال خیر. بعد می فرماید و تزودو، مارمزون، از اول مارمزون تا حالا که دیگه داریم میرسیم روز 28 و یه رو دیگه باقی مونده. اگه آقای فقیهی هیچی نگفتیم مگه همین جمله و تزودو. آقایون برا خودتون چه بردارید؟ زاد، تزودو، زاد با خودتون بردارید. شما میخواید دو رو برید مشهد، ساک میبندید یا نیم بندید؟ یه سری اساس لباس اینا با خودتون ور میدارید یا نمیدارید؟ یه رو میخند برین توی پارکی، توی دم رودخونهی که خشکیده است بشینید، خب اساسی با خودتون میبرید یا نمیبرید؟ دو ساعت که میخوان از خونتون برین بیرون با خودتون اساس میبرید. این خانوما رو دیده اید؟ حالا بگو تو مارمزون میگم ندیدم، اما حالا فردا که مارمزون تموم میشه از خونه که میاد بیرون میبینی یه شیشه آبم چیه؟ دستشه. برای اینکه فکر میکند حالا که میرد تو خیابون میخواد راه بره و یه فعالیتی دارد تشنش میشه، یه شیشه آب دستشه که تشنش شد آبشو بخورد. درسته؟ خب یعنی برای نیم ساعت یه ساعت که از خونه میاد بیرون شیشه آبشم میارد. درسته یا نه؟ تزود و من و شما یک سفری در پیش داریم، سفری که بخواهیم و نخواهیم مسافر این سفر میشیم. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، همه ایمون میریم. یکی زودتر میرد، یکی امرو میرد، یکی فردا، یکی پس فردا. معلومم نیست از اول صف میبرن یا از آخر صف، پیر میبرند یا جوان میبرند، مریض میبرند یا سالم میبرند. این حرفا روش ننوشته. اینقدر مریضا چی شدن؟ خوب شدن. اینقدر آدمای سالمم؟ بله. گفت آورد تو مسجد به من نشون داد، گفت آقا پیره مرده ببینید چکاب بودم، یه آزمایشمه، دکتر گفته همه چیت خوب، هیچ چیت نیست. گفت دو رو بعد تو همون هفته دیدم اعلامیشو زدن در مسجد که دکتر بهش گفته بود همه چیت خوب هست. و بعد من گفتم عجب چشمی که به شما اومد گفت همه چیت خوب هست، چش شوری که زد بند خدا رو کشت. توجه می فرمایید؟ لذا اگه همه چیدم هم خوب است لازم نیست به همم بگون. توجه می کنید؟ بگی بذار تو جیبت، به کسی هم نمیخواد بگوی همه چید خوب است، ایشالله خوب باشد. اما اینی که شما به یکی میگون من ببین هیچیم نیست، میگه وعه ببین هیچیش نیست. ولذا تو روایت داره مردم با چشم بیشتر تو قبر رفتن تا با عجل. یعنی بعضی ها هنو عجلشون نرسیده خلق چششون میکنند و به چشم میمیرند. تو روایت عین دارد اینقدر شطور تو دیگ رفته است، تو دیگ آشپزی، بابت چش که آمده است گفته بچه شطوری رفته تو دیگ. و اینقدر آدم مردن بابت چش، به به چه آقایی، به به با چشم زده است. این آقای بله هاشمی میگفت ما عیدی بود و پدر ما یه قوری خریده بود، اون وقتا قوری روسی میگفتن، نمیدونم، و میگفت یکی از این قوری روسی بزرگا خریده بود و یه چای دم کرده بود برای عید، مردم میان دیدنش. این قوری سر سماور بود و چایی هم توشا داشت بله دم بکشد بدد به مردم بخورن. میگفت یکی آمد تو خانه گفت که به به عجب قوری، بلا فاصله سر سماور پکید. میگفت همون وقتا که گفت عجب قوری پکید قوری. میگفت پکید رو خود سماور. بعضی چشما اینجوریه، توجه میفرمایید؟ بنابراین حالا پس یه سفری در پیش داریم. این سفر احتیاج به چه دارد؟ زاد و توشه. زاد و توشه این سفر عبادات است. خب کمک به خلق خداست، مراعات کردن حدود الهی است، قوانین الهی، مراعات کردن حلال و حرام خدا، حقوق مردم رو ضایع نکردن، اینا توشه سفر ماست. می فرماید و تزودو، برای این سفرتون مردم بیدار باشید، زاد و توشه بردارید. خیلی خوب، یعنی بهترین زاد و توشه برای آخرت چند چیز است. یکی معرفت خدا، خدا رو بشناسی، خداشناسی اولش است. دومش طاعت خدا، خدا رو که شناختی ازش اطاعت کنی. سوم استعداد، آمادگی برای آخرت، باید آماده باشی. خب آمادگی به چه میشه؟ یکی عقاید درست باشد، خدا، پیغمبر، 12 امام، جانشینان بر حق پیغمبر، چی؟ معاد. اینا رو چه داشته باشی؟ قبول داشته باشی. یکی عقاید درست باشه، دوم اعمالت درست باشه. اعمالت درست باشه. خب وقتی میگه تزودو، داله بر استکثاره، یعنی تا میتونی با خودت چه بردار؟ توشه بردار. بله، حج بودیم، ساکمونو یه آقایی که شاید حاضر باشن گفت که بله این ساکا بدن من میارم. گفتم بفرما. ساکا برداشت بیارد، یخته که اوورد، از مشعر داشتیم میرفتیم منا، مستقیم هم میخواستیم بریم پای جمرات سنگمونو بزنیم و بعد بیام تو چادر، کارمون جلو بیفته. یخته که راه رفتیم دیدیم آمد، گفت آقا من نمیتونم این ساکا بگیرم، خودتون بگیریم. چه خالو بده من ساکا. ما ساکا گرفتیم، یهو دیدیم دستمون از بس ساک سنگینه ول شد پایین. گفتیم خب ما که تو این ساک غیر یه دست لباس، یه تومون و یه زیرپوش و یه دشتاشه، چیزی دیگه نذاشته بودیم، این ساک چرا اینقدر سنگینه؟ تا زیپ ساکا وا کردیم دیدیم یا ابوالفضل، هرچه آب و میوه و نمیدونم نون و اینا این بنده خدا گیرش اومده است، اینا رو چپونده است تو این ساک ما. ساکا گذاشتیم رو دوشمونو، یکی یکی دستمونو میکردیم در میوردیم. همچه که داشتیم میرفتیم با کاروان، آقا کسی آب نمیخواد، یکی این مد میگه آقا بده من، میگه دوباره دست میکردیم. اگر به شما بگم 5-6 تا شیشه آب از تو این ساک در آوردیم، خب باز دست کردیم دیدیم او کلی میوه توشه، سیب و پرتقال و این، دست کردیم آقا کسی میوه نمیخواد، چون صبونه نخورده بودن تو را داشتیم، میمدن میگرفتن میخواد، دست میکرد نون و پنیره کسی نمیخواد، همه شو دادیم به خلق خدا، خوردن، ساک چی شد؟ سبک شد. خب بعضی وقتا بله بعضی ها برای کارا دنیاشون خیلی چیز ور میدارن، هی میتپونن تو ساکشون، خب اما کار آخرت ها حواسشون نیست که باید کار آخرت ها بتپونن، اونجا باید برای خودشون هرچه میشد چیکار کنن؟ بیشتر توشه وردارند. خب اگه تو این مارمزون یه ختم قرآن نتونستی بخونی، یه آیه قرآن که میتونی بخونی. تو خطبه شعبانیه پیغمبر فرمودن اگه یه آیه قرآن تو مارمزون بخونی، خدا ثواب چی بهت میده؟ یه ختم قرآن بهت میده. تو خطبه شعبانیه است، خطبه شعبانیه سندش هم تمامه. خب حالا شما پس تو این ساعتهای آخر ماه رمضان هرچه بتونی بیشتر قرآن بخونی ثواب این ختمات چه میشه؟ بیشتر میشه. خب حالا سعی کن بیشتر قرآن بخونی تا ثواب ختم قرآنات بیشتر بشه. حوصله نداری که بعد ماه رمضان یه ختم بخونی که؟ خب اما حالا یه آیه که بخونی، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، ثواب یه ختم قرآن. خب خیلی خوبه، از این بهتر تزودو. خب بیشترش کن، به جای یه آیه 10 آیه، به جای 10 آیه 20 آیه، هرچی بیشتر بهتر. پس تزودو دلالت بر استکثار داره، یعنی هرچه میتوانید نسبت به آخرت ذات و توشه خودتون رو بیشتر کنید. آقا اگه نشسته بعد شما کسی برات کاری بکند چی؟ ول معتلی. توجه می‌فرمایید؟ هیچکی برات هیچ کاری نمی‌کنه، همون بچه، همون خانم. یعنی اگه برات کاری کردند تو عالم برزخ و قیامت جلو منو بگیر بگو کردن برام یه کاری، هر کاری کردی خودت کردی. پس بنابراین غفلت نکن، خصوص حالا که ساعتهای آخر مهمانی خداست دیگه. فرد امشب شب آخر میشد، فردام روز آخر است. تا مهمونی مهمون نازش بر صاحب خونه میچربه. امشب برو خودت در خانه خدای خودت یه وضو میگیری، تو رکعت نماز میخونی، با خدا حرفاتو میزنی، سنگاتو با خدا بچین. توجه میکنی؟ حالا تو این چند ساعت خب فرق دارد تا بعد ما رمزونا. حالا مهمونی، مهمون بر صاحب خونه چه دارد؟ احترام دارد. هرچه از خدا بخوای خدا بد میده، نازد بر خدا می، خدا نازد و میخرد. برو در خانه خدا با خدا حرفاتو بزن. تزودو فإن خیر الزاد تقوا، بهترین توشه چیست؟ تقوای الهی، پرهیز از گناهان، انجام واجبات. فإن خیر الزاد تقوا. امیرالمومنین هر چه خطبه می‌خواندن این جمله رو می‌گفتن، و تزودوا فإن خیر الزاد تقوا، آیه قرآنه. خب بعد خود خدا میگه و تقونه، اینجا عبارت بوده است و تقونی، از من چه کنید؟ بترسید و تقوا داشته باشید. یا حذف شده بدل از حذف یا کسره گذاشته شده. خود خدا میگه از من خدا بترسی، ملاحظه من خدا رو بکنید. و تقونه، از من خدا بترسید. کیا از خدا میترسن؟ و تقونه تأکید فإن خیر الزاد تقواست. دوباره میگه تقوای الهی داشته باشید. و تقونه یا اولل الباب، ای صاحبان خرد و اندیشه. لب یعنی عقل، یعنی اگه کسی عقل داشته باشد، آدم عاقل از کی میترسد؟ از خدا. آدم عاقل کسی است که مراعات تقوای الهی را بکند، حرام نخورد، گناه نکند. این آدم آدم عاقلی است. اونایی که فکر میکنن حالا ما بذار بخوریم و ببریم و بچریم و هان زرنگی رو تو اینا میدونن، اشتباه کردن. اینا زرنگی نیست، اینا داره توی منجلاب فرو میرد. زرنگی، زرنگ کیست؟ و تقون یا اول الالباب. ای صاحبان خرد و عقل و اندیشه، از من خدا تقوا پیشه کنید و مراعات تقوا را بکنید. لب یعنی عقل، به عقل میگن لب، ببینید یعنی مغز. اما وقتی میگه اولول الباب برای انسانها به کار میرد، یعنی صاحبان عقل. چرا؟ چون مهمترین چیزی که در هر کسی هست چیه؟ عقل. گفت خدایا به آن که عقل دادی چه ندادی، و به اونی که عقل ندادی چی بهش دادی. عقل مهمترین نعمت خداست در نهاد آدمی، و لذا میگد ای صاحبان خرد و عقل و تقونه، از من بپرهیزید، حواستون جمع من باشد. خب آیه رو تمام کردیم، روایتم من ده تا نوشته بودم، ولش کنید دیگه، ساعتهای آخر ما رمزونه. آیه حجا حسین، منم دلم نمیاد، بذارین اقلا امرو منم یه مصیبت بخونم. چی؟ فطریه و اینا رو فردا براتون میگم. چشم، فردا که میان که انشالله به شرط حیات فردا. و اما ساعتهای آخر ما رمزون رو باید استفاده کنیم. مهمترین کارمون در خانه خدا توبه کنیم، بگیم خدای ما آمدیم، خدای تعالی اشتباه کردیم، حالا میخوام باید آشتی کنیم. آشتی کنون با خدا بهترین چیز. تو صحرای کربلا کسی که با خدا آشتی کرد، حر ابن یزید ریاحی. شما ببینید حر خودش میگد وقتی از کوفه میخواستم بیام بیرون، این صدا رو شنیدم که بشر بالجنت، بشارت باد بر تو بهشت. میگه این صدا رو شنیدم و زدم تو سرم، گفتم هر خاک بر سرت داری میری، راه ببندی بر پسر پیغمبر، وقت به تو ندا میاد بشارت باد بر بهش. راه بر حسین بستن که بهشت نداره. آمد امام حسین رو تو کربلا زمین گیر کرد. خب وقتی که نامه آمد جعج بل حسین، همون جایی که هست زمین گیرش کن، دیگه حسین تکون نباید بخورد. نامه از ابن زیاد بود، جعج بل حسین، یعنی همون جا تکون نذار دیگه بخورد. رضا تو کربلا آقا رو گفت آقا دیگه از اینجا نمیشد تکون بخورد. گفتن بذار من برگردم مکه، گفت نه. برم مدینه جدم؟ نه. برم کوفه؟ نه. خب چیکار کنم؟ خب آقا همینجا باید وایسی، تکون نمیشد بخور. خب این خور اول کسیست که راه بر حسین بسته است. صبح عاشورا که دید کار جوریست که دیگه میخوان کار حسین رو تمام کنند، عقلش به او نهیب زد. هر چه میخوای بکنی؟ پسر پیغمبر رو میخوای بکشی؟ پسر فاطمه رو میخوای بکشی؟ خودش با خودش خلوت کرد. تو خلوتی که با خودش کرد به این نتیجه رسید که مسیر رو اشتباه آمده است. گفت برمیگردم. لذا صبح عاشورا آمد به سمت سپاه امام حسین. میگن وقتی داشت می آمد پسرش گفت بابا کجا میری؟ گفت بابا میخوام برم جایی، اگه میخوای بیایید سعادت من بشی، تو هم بیا دنبال. پسرش هم دنبالش را افتاد. غلامی هم داشت، اونم یواش یواش دنبال هر آمد. آمدن سه نفری نزدیک خیمگاه حسینی، اصحاب امام حسین رفتن جلو. هر میخوای چی کار کنی؟ میخوای حمله کنی؟ گفت نه، من آمدم میخوام با حسین ملاقات کنم. بگید هر آمده است، اجازه ملاقات بدن. به آقا امام حسین گفتن، آقا گفتن بگید بیاد. آمد سوار بر اسب، دم خیمه امام حسین ایستاد، سلام عرض. گفت آقا، اول کس که راه بر تو بست من بود. آقا خطا کردم، اشتباه کردم. آقا اگر به درگاه خدا توبه کنم خدا توبه من رو میپذیرد؟ آقا گفتن بله هر، خدا توبه تو میپذیرد. از اسب پیاده شو، داخل خیمه شو، بنشین کنار ما. گفت حسین جان من سواره باشم، برای تو بهتر است تا پیاده. اجازه بدید همین جور که سواره هستم برن میدان و این قوم را نصیحت کنم که میخوان پسر پیغمبر رو بکشن. آقا فرمودن هر، هر کاری میخوای بکنی بکن. هر رفت و قدری نصیحت کرد و جواب هر رو به دشنام دادن. هر برگشت تا اون وقتی که اجازه میدان خاص بگیرد. ولی بعضی میگن، بعضی میگن جایی ندیدم ثبت شده باشد، ولی بعضی میگن هر قبل اینکه بخواد میدان برد از امام حسین اجازه گرفت. گفت آقا اجازه میدهید برم در سراپرده و خیمه عقیله بنی هاشم، زینب کبرا؟ فرموده باشند که هر در خیمه خواهرم چه کار داری؟ میخوای بری پیش دم خیمه خواهرم؟ گفت آقا من بدن این بانو رو لرزاندم، راه که بر شما بستم بدنش لرزیده است. خب یه کلمه برم ازش حلالیت بطلبم، بگم بانو عقیل مرا حلالم کن. اینا رو گفت و عازم میدان شد.
در سپاه شوم